أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومعه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله. بحث ما در باب این نکته بود که متجری مستحق عقاب است. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه وجدان رو وسط کشیدند و گفتند وجدان به موازات حکمی که می کند به استحقاق ثواب برای منقاد، حکم کنه به استحقاق عقاب برای متجر. علت همین است که متجری هم مثل عاصی حد که حرمت مولا کرده و به جهت همین حد که حرمت مستحق عقاب است. برهانی هم بر قضیه نیاز نیست، چون حکم وجدان در میان هست. و اگر آیه‌ای یا حدیثی وجود داره که نشون میده این شخص مستحق عقاب است، متجری معاقب است، برمیگرده به همون ارشاد، ارشادی که آیات و احادیث میتوانن نسبت به احکام عقلی داشته باشه. خب این دلیلی است که مرحوم آخوند ارائه کرد. دلیل دومی هم اینجا ارائه شده و مرحوم شیخ در کتاب رسائل این رو بیان کرده، نمیدونم دوستان یادشون هست یا نه. منصوب به محقق سبزواری اعلی الله مقامه، ایشون به جای اینکه قضیه رو وجدانی کنند برهانی کردند و سعی کردند از طریق یک برهان به مطلب برسند. چی فرمودند؟ ایشون فرمودند که فرض بگیریم دو نفر با قطع به خمریت مایعی اقدام کردند به نوشیدن اون مایع، شانس یکی گفت این مایع خمر نبود، خلی بود، مست نشد، اما دیگری که بد شانس بود و شاید برعکس باشه قضیه، البته نمیدونم، او واقعا خمر نوشید و مست شد. خب ما اینجا با دو نفر مواجهیم، اونی که خل نوشیده است فی‌الواقع متجریه، چون با قطع به خمریت نوشیده، اونی که واقعا خمر نوشیده عاصی است، چون قطعش مطابق با واقعه. حالا این متجری و عاصی رو میتونیم راجع بهشون چهار جور حکم بکنیم. یک، بگیم که هر دو مستحق عقابند. این یک. اگر اینو بگیم فثبت المطلوب، مطلوب ما همینه، ما اصلا چیز غیر از این نمیخوایم بگیم. دو، بگیم هیچ کدام مستحق عقاب نیستند، هیچ کدام مستحق عقاب نیستند. این امری است که هیچ کس از شما قبول نمی‌کنه، چون همه ادعای ضرورت دارند، ادعای ضرورت دارند نسبت به استحقاق عقاب در مورد عاصی، لذا شما بگی هیچ کدوم نه متجری و نه عاصی مستحق عقاب نیست، حرفی گفته اید که خلاف ضرورت عقل و مذهب. این از این. اگر بگیم که متجری مستحق عقاب است اما عاصی مستحق عقاب نیست، اینجا به ریش شما مفصل می خندند. بچه قضیه خیلی روشن. اون اشکال قبلی اینجا هم میاد، علاوه بر این که شما آمدید اونی که حقیقتاً مخالفت کرده را مستحق عقاب ندانستید، او را رها کردید، و اونی که حقیقتاً مخالفت نکرده را مستحق عقاب دانستید. اینو هیچ کس از شما قبول نمی کنه. خب میمونه چی رفقا؟ میمونه عکس قضیه، اینکه عاصی را مستحق عقاب بدانید اما متجری را مستحق عقاب ندانید. اگر دوستان من خاطرشون باشه، شیخ انصاری همین گزینه را انتخاب کرده، معتقد بود عاصی مستحق عقاب است و متجری مستحق نیست. اشکالی که سبزواری میگیره بر این فرض چهارم اینه که تفاوت این دوتا در تطابق قطع با واقع و عدم تطابق قطع با واقع. عاصی قطع به خمریتش مطابق واقع بود، واقعا مست شد، اما متجری قطع به خمریتش مخالف واقع بود، جای خمر سرکه نوشید. پس تفاوتی که این دوتا دارن صرفا در چیه؟ در موافقت قطع با واقع و مخالفتش با واقع. موافقت و مخالفت قطع با واقع خارج از اختیار قاطعه، خارج از اختیار قاطع. قاطع نمیتونه کاری کند که قطعش مطابق واقع در بیاد یا مخالف واقع در بیاد، دست او نیست. نتیجه بحث اینه که شما در فرض چهارم که عاصی را مستحق عقاب و متجری را غیر مستحق عقاب دانستید، آمدید استحقاق و عدم استحقاق عقاب را منوط کردید به یک امر خارج از اختیار، به یک امر خارج از اختیار، و این ممکن نیست، محاله. محاله که معیار استحقاق عقاب خارج از اختیار مکلف باشد. مکلف رو بابت چیزی که اختیار ندارد مستحق عقاب بدانیم یا ندانیم. این استدلالی بود که محقق سبزواری در مسئله آورد، کنار اون حکم وجدانی ادعایی مرحوم آخوند. میشه استدلال دوم. مرحوم آخوند دو تا اشکال اینجا میگیرند، دو تا اشکال. اشکال اولی که ایشون میگیرند اینه که با وجود حکم وجدان نیازی به اقامه برهان نیست، نیازی به اقامه برهان نیست. یک، با وجود حکم وجدان نیازی به استدلال ما نداریم. این نکته اول. جواب دومی که مرحوم آخوند اعلی الله مقامه در اینجا میدن اینه، میفرمایند که چه اشکال داره که ما اون گزینه چهارم رو انتخاب بکنیم، گزینه چهارم، و مطمئن باشید که هیچ مشکلی از حیث عقل به وجود نمیاد، هیچ محظور عقلانی در مسئله پدید نمیاد. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، گزینه چهارم این بود که جناب عاصی مستحق عقاب باشد اما متجری مستحق نباشد. ایشون میفرماید که دو تا پاسخ میشود به اون ایراد سبزواری گرفت، دو تا پاسخ. سبزواری میگفت این گزینه محاله، ممکن نیست. ما میخواییم بر اساس دو تا استدلال بگیم ممکن است، محال نیست. یک، ما میتونیم بگیم که سبب استحقاق عقاب دو چیزه. سبب استحقاق عقاب دو چیزه. یک، قصد معصیت. این یک. دو، وقوع معصیت در خارج. این هم دو، وقوع معصیت در خارج. قصد معصیت رو فقط امر اختیاری است. قبلا هم گفتیم قصد معصیت یک امر اختیاری است، اما وقوع معصیت در خارج، خارج از اختیار. خیلی وقتها شما قصد میکنید خدای ناکرده معصیت کنید، اما معصیتی اتفاق نمیفت. مثل همین متجری که خواست اما نشد. چون وقوع معصیت در متجری منوط به مطابقت قطعش با واقع بود، مطابقت قطع با واقع هم خارج از اختیار بود. پس وقوع معصیت میشه چی؟ خارج از اختیار. اینجا روشن مطلب؟ نکته ای که اینجا قابل طرح اینه که وقتی طرف مستحق عقابه که هر دو جز با هم محقق بشه، و چون در آسی هر دوتا با هم محقق شده، ما حکم به چی میکنیم؟ به استحقاق عقاب. میگیم این طرف مستحق عقابه، مستحق عقاب. اما در متجری هر دوتا با هم اتفاق نیفتاد، فقط جزء اختیاری اتفاق افتاده. کدوم جزء؟ فقط قصد. فقط اون اتفاق افتاده و بس. اون جزء غیر اختیاری به هر حال اتفاق نیفتاده است. و اشکال هم ندارد که کسی مستحق عقاب نباشه به جهت یک امری که بدون اختیار او اتفاق نیفتاده. چه اشکال داره کسی مستحق عقاب نباشه به جهت یک امری که بدون اختیار او اتفاق نیفتاده؟ مثلا زید و عمرو هر دو هوس معصیت کرده. زید افتاده در یک بلد کفر، اونجا پر از مشروبات الکلی است، خیلی راحت میتونه این مشروبات بنوشه بخوره، اما جناب عمرو افتاده در یک شهر مذهبی که هیچ گونه مشروب الکلی درش وجود نداره. له له میزنه برای شراب، پیدا هم بکنه یک آن معطل میکنه، اون نیست که بنوشه. خیلی از گناهان رو ماها نمی کنیم چون اصلا زمینش برای ما نیست. خیلی از گناهانی که صدام کرد اصلا برای ما زمینش فراهم نیست. میشه گفت آقا نمیشه صدام عقاب بشه اما شما عقاب نشی. چرا؟ چون اگه تو هم جای صدام بودی همین کارها رو میکردی، پس تو هم باید مثل صدام بسوزی در آتش. پاسخ اینه، به هر حال اون چه که باید اتفاق میفتاد ولو بدون اختیار من اتفاق نیفتاد. من حاکم نشدم، من موقعیت صدام رو پیدا نکردم، لذا صدام مستحق عقاب است، بنده مستحق عقاب نیستم بابت اون جرائمی که او مرتکب شد. بنابراین جواب اول مرحوم آخوند اینه، که در حقیقت اشکال ندارد. یعنی اگر فرمایش آخوند رو دقت بکنید یه مقداری بی ربط به نظر میاد با فرمایش سبزواری، من میخوام با ربطش بکنم. سبزواری میگفت چی؟ میگفت نمیشود عقاب معیار و مناطش خارج از اختیار باشه، طرف مستحق عقاب بشه به واسطه امر غیر اختیاری. مرحوم آخوند در حقیقت همون جواب شیخو میده با یک لسان دیگه، ایشون میخواد بگی که اینجا سخن از عقاب نیست، سخن از عدم عقابه، سخن از عدم عقاب. بخوایم فردی رو عقاب کنیم، باید این فرد به اختیار خودش مرتکب کاری شده باشه. اما اگر بخوایم فردی رو عقاب نکنیم، بابت عقاب نکردن میشود یک بهانه غیر اختیاری اقامه کرد، یک بهانه غیر اختیاری، همین که معصیت فی الواقع رخ نداد، اشکال نداد. مثالی که ما از باب تنظیر میزنیم و الا مصداق بحث ما نیست، فقط برای تقریب به ذهن، رفقا اگر بخواید بچه‌تون رو تنبیه کنید حتما باید یک کاری کرده باشه به اختیار، و الا کار شما میشه ظلم. حق تنبیه بچه رو نداری مگر اینکه او به اختیار خود کار بدی کرده باشه، درسته؟ در غیر این صورت همه به شما میگن ظالم، چه بابای بدی. اما میشود بچه رو تنبیه نکرد، بچه ای که مستحق تنبیه کار بدی کرده، به جهتی امری که خارج از اختیار کودکه، چه اشکال داره؟ مثلا بچه شما آمده علی‌رغم هشدارهای فراوان شما با توپ زده به یک شیء افتاده و شکسته، ای بهش گفتیم اینجا تو بازی نکن، بشکنه کتک میخوری، اما باز هم گوش نجم. حالا افتادی با ترکه دنبال این پسر، میخواد تنبیهش کنه. تو همین اسنا زنگ خونه زده میشه، یه مهمون خوب، مهمون محترم، من مثلا میام خونت، شما به احترامی که من وارد خونت شدم میگی من از گناه پسرم میگذرم، ما چشم پوشی میکنیم به احترام این که فلانی آمده، بده؟ نه، خیلی هم خوب. اما اگر برعکس بچه شما به جرم این که یه عدسه زده تنبیه بشه از سوی شما، شما رو مذمت میکنن، عدسه که به اختیار خودش نبود، از اون ور نمیشم از این ور میشه، این حرف مرحوم آخونده. جواب دوم ایشون رو هم بعد از تطبیق این قسمت عرض میکنه.
این برای من عقلی نداشتن
همین کافیه که اولا که این گفتم تنظیر بود، از این جهت که فرضمون است که این بچه مستحق عقاب اما عقاب نمیشه، فرضمون است که اصلا متجری مستحق عقاب نیست، تفاوت داره. مثال ما فقط برای تقریب عرض کردیم. اما خب برای اینکه شما بتوانید حکم عقلی ادعایی فردی رو نقض بکنید، کافیه این مثال جور کنید. یک مثال برای نقض احکام عقلی پیدا بشه در واقع باطل میکنه حکم عقل، استثناء پذیر نیست. خب به توفقا عبارت رو نگاه بکنید، ما در این کتاب میخواییم در بهله نخست یک استدلال بگیم در کنار حکم وجدان، یک استدلال بگیم در کنار حکم وجدان. استدلال از محقق سبزوار است. بعد میخوایم نسبت به این استدلال دو تا اشکال بگیم، دو تا اشکال. که اشکال دوم خود مرکب از دو اشکال. اشکال اول بیفائدگی این استدلاله، چون میگیم جایی که حکم بدیهی وجدانی هست نیازی به اقامه استدلال و برهان و دو چیزها نیست. دومین اشکال هم این است که میخواییم بگیم استدلال شما فی نفسه ایراد داره، فی نفسه باطله، برفرض هم که ما نیاز داشته باشیم استدلالتون درست نیست و خواسته بطلان این استدلال مرحوم آخوند دو تا دلیل اقامه کرده. مجموع میشه چند تا؟ سه تا. یکی این که نیاز نیست، دو تا مبنی بر این که این استدلال بر فرض که مورد نیاز باشه فی نفس صحیح نیست. بخونیم و معهو، مع چی؟ حکم وجدان. با حکم وجدان، وجدانی که معید بود به آیات و روایات، لا حاجت الا مستدل. مستدل کیه؟ محقق سبزوان. استدلال شده آنچه که استدلال شده بر استحقاق متجری اقام، استدلال شده به ما، به ما متعلق به استدل است. استدلال شده به چی؟ به چیزی که حاصلش اینه انهو لولا شنچنین است. اگر استحقاق متجری نباشه نسبت به اقام، با استحقاق آسی نسبت به اقام، یعنی چی؟ یعنی فرض چهارم. ایشون اون سه فرض قبل مطرح نکرده که بگیم هر دو یا هیچ کدام یا فقط متجری مستحق اقام باشد. این سه فرض رو ذکر نکرده، فقط فرض چهارم. اگر بگیم استحقاق متجری نیست لولا، اما استحقاق آسی هست، ما استحقاق آسی، له به چی میخوره؟ اقام. لام لام تقویت، ها مفعول استحقاق، ضمیر برمیگرده به اقام. اگه ما فرض چهارم انتخاب بکنیم یلزم، حرف سبزواریه، اناتت استحقاق العقوبته، این که منوط باشه استحقاق عقوبت به ما، به چیزی که هو خارجون عن الاختیار، خارج از اختیار، من بیان ما هو خارجون عن الاختیار. آقا چه چیزی خارج از اختیاره که استحقاق عقوبت منوط به اون شده؟ من مصادفت قطعهی، از مصادفت قطع آسی، الخارجت ان تحت قدرت آسی، این که قطعش مطابق با واقع درآمد خارج از قدرت او و اختیار او بود، و اختیارهی عطف تفسیری و قدرتهی است. مع رفقا کاش به جای مع گفت مضافن الا، مضافن الا بهتر بود، چون اینجوری یه خورده عبارت پیچ میخوره. ببینید بالا گفت با حکم وجدان دیگه نیازی به استدلال نیست، درست شد؟ بعد میگه مضافن الا، این که استدلال فی نفسه باطل و فاسده، این معنی مضافن. لا حاجته مع حکم الوجدانه، این یک، مع علاوه بر این که این استدلال باطل هم هست فی نفسه. روشن شد؟ بدونته بگم گفت حاجتی نیست به استدلال با حکم وجدان، مع بطلان این استدلال و فساد این استدلال، این علاوه بر این که اصلا خود این استدلال هم فاسد است و باطل، هر دو زمین بطلانهی و فسادهی به استدلال برمیگرد. خب چرا؟ اذ للخصم ان یقول، چون خصم میتونه اینجور بگه، چجور بگه؟ بن استحقاق الاسی دون المتجری، این که آسی مستحق باشد اما متجری مستحق عقاب نباشه. انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فیه، چون محقق شده سبب استحقاق در کی؟ بفرمایید در آسی. و هو میشه بگید این سبب چیه؟ هو مخالفته، این یک، ان عمد و اختیار هم میشه چی؟ دو. ببینید رفقا در واقع ایشون داره چی میگه؟ خواهد بگه سبب استحقاق دو چیزه، یک عمد و قصدی که او نسبت به معصیت داشت، دو وقوع مخالفت، وقوع معصیت در خارج، همونی که ما از خارج توضیح دادیم. سبب استحقاق قصد معصیت به اضافه وقوع معصیت. در بخش اول متجری و عاصی شریکن، اما در بخش دوم حساب این دو از هم جداست. و عدم، این عطف بر چیه؟ عطف بر متحقق بالاست، لذا لام سر این هم میاد. و عدم تحقق سبب استحقاق در چی؟ در متجری. چرا؟ رفقا اینی که الان میخواییم بخونیم اولین دلیل بر بطلان و فساد استدلاله. ببینید لعدم مخالفت چی؟ متجری اصلاً، لعدم مخالفتی این فیلم بذارید یک، این میشه یک، خب این میشه استدلال اول. یه خورده پایین تر بیاد، بل دیدی بلو، آها، بل عدم صدور فعل منه فی بعض افراده، اینم میشه دلیل دوم که فعلا نگفتم دلیل دوم چیه. و عدم تحقق سبب استحقاق در متجری، لعدم مخالفته اصلا. ببینید جزء دوم اتفاق نیفتاد، یعنی به هر حال معصیت در خارج محقق نشد. ولو بالاختیار، ولو اینکه این عدم مخالفت واقعی او، این عدم مخالفتی برش بنویسید، مخالفت چی مراد اینجا؟ واقعی، فعل واقع. ولو اینکه این عدم مخالفت متجری فعل واقع بدون اختیار متجری بوده باشه، او میخواست اما نشد، از این جهت که مخالفت قطع با واقع خارج از اختیار قاطعه، عدم وقوع معصیت در واقع هم خارج از اختیار قاطع، در واقع سبب محقق شده